فصل هشتم تفسیر دوباره خود. اگه گذشته خودتون رو به همین شکل بهبود نیافته باقی بذارید، همین گذشته زندگیتون رو تباه میکنه. گذشته استعدادهای منحصر به فرد ما و خلاقیت و توانایی هامون رو دفن خواهد کرد و موقعی که این بخش‌های درونی ما انکار شده باقی بمونند و ما این بخش‌ها رو نپذیریم، راکد میشن و به جای اینکه از اونها در هماهنگی با خودمون استفاده کنیم، در تقابل با دنیای خودمون اونها رو به کار خواهیم گرفت. در اون صورت فکر میکنیم که از دست دنیا عصبانی هستیم. میخوایم دنیا رو عوض کنیم و با خودمون فکر میکنیم که اگه دنیا اینطوری نبود میتونستیم به آرزوهامون برسیم. اما این ما هستیم که به تغییر نیاز داریم. به دلیل نداشتن استقامت و همت که از دست خودمون عصبانی هستیم. از دست خودمون عصبانی هستیم چون به خودمون افتخار نمی کنیم و به خودمون اجازه نمی دیم تا اون طور که دوست داریم خودمون رو ابراز کنیم. فکر می کنیم از دست پدر و مادرمون عصبانی هستیم چون اونها در کودکی ما رو سرکوب کردند. در واقع باید از دست خودمون عصبانی باشیم که این سرکوب شدن رو ادامه دادیم. درست مثل اینه که کسی سالها پیش ما رو در قفسی قرار داده و حالا مدت هاست بدون اینکه قفسی در کار باشه ما گمان میکنیم با دیوارهای خیالی محصور شدیم. این قفس محدودیت هایی که خودمون به خودمون تحمیل کردیم. این قفس شک ما به خودمون و ترس های ماست. به ما یاد داده شده که دنبال کردن آرزوهامون کار سختیه. ممکنه متوجه این واقعیت نشده باشیم که دنبال نکردن آرزوها و زندگی کردن به این شکل کاری دشوارتره. ما بدون هر گونه آرزویی رها شدیم. آرزوهای ما کلید رسیدن به ظرفیت‌های معنوی مونه. ما با ناامیدی رها شدیم. این ناامیدی به تدریج بیشتر و بیشتر میشه و در بدنمون خودش رو به شکل بیماری و در روانمون خودش رو به شکل خشم نشون میده. اگه نخواهیم با گذشته آشتی کنیم، به سادگی این ناامیدی و خشم رو همراه خودمون به آینده خواهیم برد. توان نگاه شفاف به گذشته و پذیرفتن ویژگی هایی که انکار کردید در درون خودتون پنهانه. اون چه باید انجام بدید، بستن چشم ها، رفتن به درون و پرسیدن سؤاله. قدرتی که به اون نیاز دارید درون خودتونه. تنها زمانی به این قدرت دسترسی پیدا می کنی که آرزوی تغییر زندگیتون شدیدتر از آرزوی باقی موندن در همین وضعیت باشه. همیشه دیگران رو به خاطر شرایط زندگی مقصر دونستن ساده تره. موقعی که ارتباط با خودمون رو از دست می دیم، ارتباط با معنویت رو از دست می دیم و چون نمیتونیم به خودمون اعتماد کنیم، احساس میکنیم که دیگران هم قابل اطمینان نیستن. برای بعضی از افراد، دردها و رنجهای گذشته به قدری زیاده که باور دارن تنها راه کنار اومدن با این دردها، مقصر دونستن دیگران و انکار این دردهاست. اگه میخواید حالتون رو عوض کنید، باید گذشتتون رو بپذیرید. اگه میخواید به آرزوهاتون برسید، باید خودتون رو مسئول اون چه در زندگیتون رخ میده بدونید. اگه میخواید آینده کسی رو بفهمید، به گذشتش نگاهی بندازید. گذشته ما رو به سوی راهنمایی میکنه که آرزو کنیم در آینده چیزی بجز اون چه تجربه کردیم تجربه کنیم. این مسئله موجب توقف زیادی در مسیر زندگی میشه. این نکته موجب تار شدن دید اونها و از دست رفتن آرزوهاشون میشه. نگاهی به اطراف بندازید، متوجه میشید که خیلی از مردم به همون شکلی که هستن باقی موندن و مدت هاست تغییر نکردن. میتونید همین حالا نگاهی به زندگیشون بندازید و بعدش دوباره 20 سال بعد به زندگیشون دقت کنید و خواهید دید که باز هم تغییر چندانی رخ نداده. مسائل ریشه‌ای ما مثل ثروت، روابط، سلامتی و شغلمون معمولاً در طول زندگی خیلی تغییر نمی‌کنند. بعضی از ما نه تنها گذشته رو به دنبال خودمون می‌کشیم، بلکه گذشته پدر و مادرمون هم توی دوشمون سنگینی میکنه. درد و رنج از نسلی به نسل دیگه به ارث میرسه و اگر کاری نکنیم این چرخه ادامه پیدا میکنه. ما به دلیل باورهامون بخشهایی رو در وجود خودمون انکار میکنیم. باورهای ما به خانواده و کودکیمون برمیگرده. اون چه پدر و مادرمون کردن و اون چه نکردن اثر زیادی روی زندگی ما داشته. کسانی که ما براشون مهم بودیم و همچنین معلمهامون روی اون چه همچون هستیم اثر داشتن. درد و رنجی که در 2 سالگی، 6 سالگی، یا 8 سالگی تجربه کردید، همین حالا تو عمق آگاهیتون وجود داره. تا زمانی که این درد متحول نشه، همونجا میمونه و زندگیتون رو به پیش میبره. بسیاری از ما باورهای اصلی خودمون رو بررسی نمی کنیم تا متوجه شیم که آیا آگاهانه اونها رو انتخاب کردیم یا نه. هر هفته با افرادی ملاقات میکنم که میخوان هنرمند یا نویسنده بشن، اما مطمئن هستن که نمیتونن به آرزوهاشون برسن. موقعی که درباره دلیل این مسئله ازشون سوال میکنم، پاسخ میدن که به اندازه کافی استعداد ندارن یا از تحصیلات کافی برخوردار نیستن. اونها به دلایلشون ایمان دارن، اما ایمانی به آرزوهاشون ندارن و زمانی که ریشه این باورهای اونها رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که بیشتر وقتها این باورها از کسانی به اونها رسیده که دوستشون داشتن و این افراد به اونها القا کردن که در رسیدن به خواسته هاشون ناتوانند. از اونجایی که این افراد هرگز باورهاشون رو مورد سوال قرار ندادن، گرفتار این باورها شدن. اونها هرگز تلاش نمی کنن تا سراغ آرزوهای قلبی خودشون برن. باورهای اصلی که زندگی ما رو به پیش میبرن چیزهای شبیه به اینها هستن. نمیتونم این کار رو بکنم، چون این اتفاقی هرگز برام رخ نمیده. من لیاقتش رو ندارم. من به اندازه کافی خوب نیستم. به تازگی خانم جوانی به نام حالی در یکی از دوره هام شرکت کرده بود. اون 21 سال داشت. به دلیل اینکه از افسردگی رنج می‌برد و نمی‌تونست به درستی از خودش مراقبت کنه، همراه مادرش زندگی می‌کرد. حالی در طول دوره ساکت می‌نشست، سرش رو پایین می‌انداخت و به چشم‌های هیچ کس نگاه نمی‌کرد. اون عادت داشت با انگشت‌هاش روی میز ضرب بگیره. این عادت عصبی اون اطرافیانش رو در کلاس ناراحت می‌کرد. در طول زمان‌های تنفس معمولاً به شکل جنین روی زمین می‌نشست. از همه خواسته بودم که تنها غذا نخورن، اما حالی تنها می نشست و تنها غذا می خورد. روز دوم مقداری با حالی پیاده روی کردم و ازش پرسیدم که آیا ویژگی من بیچاره رو پذیرفته؟ اون با لبخندی حیرت آمیز به من نگاه کرد و پرسید: من؟ نتونستم جلوی خندم رو بگیرم. پیام حالی که هر کس میتونست در سکوت اون رو دریافت کنه به قدری روشن و واضح بود که نیازی به پرسیدن نداشت. کنارش نشستم و پرسیدم که به نظرش در حال ارسال چه پیامی به دنیای اطرافشه. حالی گفت که هرگز پیش خودش فکر نمیکنه آخ من بیچاره. در واقع اون از کسایی که اینطور فکر میکردن نفرت داشت. مادرش یکی از همین افراد بود. موقعی که دستیارم راشل و من برخی از رفتارهای حالی رو بهش یادآوری کردیم، به نظر می رسید که معمای کل زندگی اون در حال حل شدنه. حالی به ما گفت که در درون باورش اینه که دوست داشتنی نیست. من بیچاره راهی برای جلب و دریافت توجه. از اونجایی که حالی در خونه بزرگ شده بود که مادرش مثل بچه ها رفتار می کرد و مثل بچه ها حرف می زد، حالی یاد گرفته بود که برای جلب و دریافت توجه از مادرش جلو بزنه. این باور که اون دوست داشتنی نیست کاملا ازش پنهان بود، چون اون این باور رو روی مادرش فرافکنی کرده بود. حالی نمیتونست خودش رو به روشنی ببینه. تا تمام انرژی صرف این میشد که به خودش بقبولونه و باور کنه که به مادرش شباهتی نداره. اما زمانی که اون به ما نشون داد که چطوریه، خودش متوجه شد که رفتارهاش نتیجه مستقیم پیروی از مادرش هستند. با پذیرفتن من بیچاره و آگاهی از رفتارهای کودکانه، حالی به نقطه مقابل این رفتارها و ویژگی‌ها اجازه داد تا به سطح بیان. اونچه اکنون پس از گذر از رفتارهای کودکانه در اون شکل گرفته اینه که من زنی مسئولیت پذیر هستم. در طول چند ماه حالی تونست شغلی دست و پا کنه و بعد از خونه مادرش به آپارتمان خودش نقل مکان کرد. حالی در حالی که احساس اعتماد به نفس می کرد با مردی آشنا شد. به محض اینکه حالی خواست با باورهای اصلی که زندگیش رو بر اساس اونها شکل میداد آشنا بشه و اونها رو صادقانه بررسی کنه، این امکان و آزادی رو پیدا کرد تا راهی جدید تو زندگیش انتخاب کنه. ما خیلی از باورهامون رو به شکل ناخودآگاه از خانوادهمون کسب میکنیم و انتخابهای مهممون در زندگی توسط این باورها انجام میگیرن. ما هرگز از خودمون سوال نمیکنیم که آیا این باور به من توان میده یا نه؟ خیلی وقتها ما فقط در حال دنبال کردن ما خیلی از باورهامون رو به شکل ناخودآگاه از خانوادهمون کسب میکنیم و انتخابهای مهممون در زندگی توسط این باورها انجام میگیرن. ما هرگز از خودمون سوال نمیکنیم که آیا این باور به من توان میده یا نه؟ خیلی وقتها ما فقط در حال دنبال کردن جای پای افراد خانوادمون هستیم. اگه این رفتارها موجب شادی در ما بشن اشکالی نداره. اما واقعیت اینطوری نیست. درد و رنج به ما منتقل میشه. احساس گناه به ما منتقل میشه. شرم به ما منتقل میشه. آیا مشکلاتتون به خودتون مربوط میشه یا از نسل قبلی به شما ارث رسیده؟ مادر بزرگم به نگرانی مزمن مبتلا است. باور اصلی اون اینه که اتفاقی ناگوار رخ میده. مادرم هرگز اهل نگرانی نیست، اما نگرانی مادر بزرگم به من منتقل شده. خیلی وقتا من همون فکرهای اونو تو سرم پرورش میدم. ما نگرانی های یکسانی درباره امنیت پسرم داریم. همونطور که کاملا روشنه، سالها طول کشید تا متوجه شم که این ویژگی مادر بزرگم به من هم منتقل شده. اون هم این ویژگی رو از پدرش دریافت کرده بود. حالا موقعی که احساس می کنم نگرانی سراغم میاد، کمی توقف می کنم و از خودم می پرسم آیا واقعا نگرانم یا در حال رفتار کردن بر اساس باورهای درونیم هستم؟ به محض اینکه متوجه می شم جایی برای نگرانی وجود نداره و فقط در الگوی خانوادگیم گیر افتادم، میتونم سراغ واقعیت برم. هر بار که این حلقه واکنش خودکار رو در خودم میشکنم، آگاهیمو ارتقا میدم و بعد خودم رو از گذشته رها میکنم. خیلی از انسانها تصمیم میگیرن که مثل پدر و مادرشون نباشن، چون بعضی از رفتارهای اونا رو نمیپسندن. اما باید این نکته رو در نظر داشت که ما سالهای سال با پدر و مادرمون زندگی کردیم و ویژگی‌های مثبت و منفی اونها رو در طول این سالها به خودمون جذب کردیم. پدر و مادر ما با توجه به گذشته‌ای که هر کدومشون داشتن، بیشترین تلاش خودشون رو برای ما به کار گرفتن. ما هم نمیتونیم نوع پرورش یافتنمون رو تغییر بدیم و زمانی که در تجربیات خودمون به دنبال آموختن درسی هستیم، متوجه میشیم که هر رویدادی برای ما فرصتی فراهم کرده تا نکته یاد بگیریم و رشد کنیم. یکی از بهترین دوستام که سالها توسط پدر بزرگش مورد استفاده جنسی قرار گرفته، یک بار به هم گفت اگه این سوء استفاده ها نبود، من اینقدر خلاق و خوش فکر نمی شدم. من با یادگیری شیوه هایی برای رهایی از دردها و رنجهای گذشته به اینجا رسیدم. تمامی رویدادهای منفی در واقع به سود ما هستند. بعضی از ما انتخاب می‌کنیم تا در توهمی مبنی بر این زندگی کنیم که اتفاقات ناگوار به دلایل خوب پیش نمیان. اما درد و رنج هدفی داره. درد و رنج به ما درس میده و ما را به سمت سطوح بالاتر آگاهی راهنمایی می‌کنه. شبی پس از دیدن این منظره که 5 یا 6 مرد جوان تو ساحل توسط پلیس دستگیر شدن و بهشون دستبند زده شد، سوال کردم چرا تو این شب زیبای تابستونی این جوونا باید تو ساحل آتیش به پا کنن؟ ناگهان شنیدم صدای در درونم گفت که این جوونا به این شکل به سوی نور خدا هدایت میشن. مشکلات به نظر من یعنی زنگ بیدار باش. در زندان‌ها معمولاً با جوانای قوی هیکل زیادی روبرو میشی که انجیل میخونن و تو مراسم مذهبی شرکت میکنن. مردایی که در جوانیشون حتی برای لحظه‌ای کوتاه فرصت نداشتن تا درباره خدا فکر کنن، حالا در روحشون دنبال پاسخ میگردن. چالش‌ها در زندگی ما به ما بصیرتی میدن تا خودمون رو از گذشتمون رها کنیم. گذشته ای که عشق و محبت رو از ما گرفته و ما رو از مرکز معنوی درونمون دور کرده. سخنی کهن و خردمندانه هست که میگه جهان استاد انسانهای خردمنده و دشمن انسانهای احمق. هیچ اتفاقی به خودی خود رنجاور و دردناک نیست. مهمه که درک کنیم هر اتفاقی که تو این جهان رخ میده همون اتفاقیه که باید رخ بده. هیچ اشتباهی وجود نداره. هیچ چیزی تصادفی نیست. جهان هم بهشته و هم جهنم. زمانی که درک کنیم یکی از این دو بدون دیگری ممکن نیست، ساده تر میتونیم جهان رو اون طور که هست بپذیریم. گذشته من پر بود از دروغ و فریب، درد و رنج، مواد مخدر و بیبندوباری. اما حالا متوجه میشم که بدون این تاریکی هایی که مدتی طولانی گرفتارشون بودم، نمیتونستم به گونه ای که امروز به دیگران درس میدم باشم. هر رویدادی تو گذشتم، هر شب بدون خواب و هر قطره اشک منو یک گام در سفر روحانیم پیش میبره. هیچ کس چیزی رو که من میگم به گونه‌ای که اون رو به زبون میارم بیان نمیکنه. هیچ کس کاری رو که من میکنم به شکلی که من اون رو انجام میدم انجام نمیده. من هستم و شما هستید. هر کدوم از ما منحصر به فردیم و همه ما سفر معنوی خاص خودمون رو داریم. 13 ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدن. این اتفاق سالها موجب آشفتگیم شد. در طول تعطیلات همیشه افسرده و غمگین بودم و آرزو می کردم که زودتر سال جدید فرا برسه و اوضاع مثل گذشته بشه. شبی از اون شبها متوجه شدم که چرا اینقدر احساس بدی دارم. معمولاً تعطیلات رو با مادرم می گذروندم و فکر این که پدرم بدون حضور فرزنداش چه حسی داره منو ناراحت میکرد. اون چه منو ناراحت میکرد نبودن با پدرم بود. ناراحتیم ادامه داشت و میدونستم که نمیتونم در این مورد کاری انجام بدم. از درون احساس بی‌ارزشی میکردم و کاری از دستم بر نمیومد. با صدای بلند به خودم گفتم من این کار رو کردم. به این شکل عمل کردم تا اگه واقعیتی که در مقابلم بود رو دوست نداشتم، بتونم واقعیت جدیدی رو خلق کنم. تجسم سناریوهای جدید رو شروع کردم. شبها یک بار زودتر با پدرم شام می‌خوردم و یک بار هم دیر وقت با مادرم سر میز شام می‌نشستم. تجسم کردم که فقط به دیدن پدرم برم و مادرم رو فراموش کنم. تمامی این سناریوها به نظر افسرده کننده می‌اومد تا اینکه فکری به ذهنم رسید. به مادرم تلفن زدم و گفتم که امسال من میخوام مهمونی شکرگزاری رو برگزار کنم. اون هم با ذوق و شوق پیشنهادم رو پذیرفت. بعد به آرومی گفتم که قصد دارم پدرم و خانوادش رو هم دعوت کنم. به مادرم گفتم که برام چقدر مهمه که همه دوباره سر یک میز جمع شیم. در ابتدا مادرم فقط سکوت کرد. فکر کردم ارتباطمون قطع شده. تا اینکه مادرم گفت اگه دوست داری این کار رو بکنی اشکالی نداره. با خوشحالی به پدرم زنگ زدم و اون رو به همراه خانوادش برای شام شکرگزاری دعوت کردم. اون تعجب کرده بود و از من پرسید که مادرم قراره چه کار کنه. بهش گفتم که مادرم هم قراره به همراه خانوادش برای شام بیان. اون پذیرفت و همه چیز عالی بود. در یک لحظه موقعیتی رو خلق کرده بودم که هرگز گمان نمی کردم ممکن باشه. موقعی که به خواهر و برادرام زنگ زدم و بهشون گفتم که همه قراره برای شام به خونه من بیان، اونها هم تعجب کردن و کمی هم نگران بودن. اما همگی دعوتم رو پذیرفتن و به خونم اومدن. این اتفاق ختم به خیر شد. بعضی از دوستام رو هم به همراه خانوادشون دعوت کردم تا کمی از استرس و سنگینی جو کم کنم و میز شام بزرگی رو تدارک دیدم. 33 نفر به خونم اومدن. هر کدوم از اونها غذای مورد علاقهشون رو همراه خودشون آوردن. برای 3 سال بعد تا زمانی که خونم رو بفروشم و به شهر دیگه‌ای برم، هر سال میزبان شام شکرگزاری بودم که در اون پدر و مادرم هر دو حضور داشتن. با پذیرفتن این مسئولیت، واقعیت جدیدی تو زندگیم به وجود اومد. واقعیتی که حتی تا امروز هم به نظر معجزه میاد. به منظور کسب خرد و رها شدن از گذشته، باید مسئولیت تمامی اتفاقهایی رو که در زندگیتون رخ داده بپذیرید. پذیرفتن مسئولیت به این معنیه که بتونید به خودتون بگید من این کار رو کردم. تفاوت بزرگی بین این وجود داره که دنیا رو مقصر اتفاقاتی که براتون رخ داده بدونید تا اینکه خودتون رو مسئول اتفاقهای پیش اومده بدونید. موقعی که مسئولیت اتفاقات زندگیتون و تفسیر اونها رو میپذیرید، از دنیای کودکی بیرون میاید و وارد دنیای افراد بالغ میشید. با پذیرفتن مسئولیت کارهایی که انجام دادید و کارهایی که انجام ندادید، دیگه این جمله رو به زبون نمیارید که چرا من؟ و به جای اون میگید این اتفاق به این دلیل برام افتاد که لازم بود درسی ازش بگیرم. این بخشی از سفر منه. نیچه میگه پاک کردن گذشته یعنی پاک کردن بخشی از وجودتون. بر این اساس تا زمانی که با گذشته خودتون آشتی نکردید، ممکن نیست بتونید زندگیتون رو در مسیری خاص پیش ببرید. هر اتفاق مهمی تو زندگی ما، دیدگاهمون رو نسبت به جهان و خودمون تغییر میده. فکر دیدن گذشته خیلی وقتا ما رو ناراحت میکنه، اما بخشی ضروری در این فراینده. گذشته ما موهبتیه که ما رو راهنمایی میکنه و بهمون درس میده. گذشته ما پیامهای مثبت و منفی زیادی تو خودش داره. روزی یکی از دوستان با هم تماس گرفت تا درباره زندگیش غر بزنه و شکایت کنه. هر بار که نانسی خودش رو تو آینه می دید، متوجه می شد که عضلات بدنش شلتر شده و چهرش شبیه به مادرش شده. اون می گفت که تو چهرش استرس، نگرانی و ناامیدی زیادی می بینه. نانسی از من پرسید که با چهره غمگینش که دچار افتادگی شده چی کار می تونه بکنه. می گفت که اضافه وزن پیدا کرده تا به نظر حامله برسه و دیگران فکر کنن که هنوز جوونه. به همراه اون برنامه‌ای تهیه کردیم تا مطابق اون نانسی هر روز به تکنیک‌های تمرکز بپردازه و مدت 28 روز تو برنامه‌های رها کردن خشم شرکت کنه. اون نیاز داشت تا گذشته ناتمومش رو کامل کنه و تمام احساسات و هیجانات سرکوب شدهش رو رها کنه. نانسی با علاقه شروع کرد به کار کردن روی خودش و ویژگی‌هایی رو که نمی‌خواست در خودش ببینه، مثل پیری، چاقی، بیچارگی و زشتی رو پذیرفت. بعد از 28 روز رهاسازی به این شکل، نانسی احساس کامل بودن داشت. در طول این مسیر اتفاقاتی براش افتاده بود. بنابراین برای یادداشت کردن و تفسیر این اتفاقها زمان صرف کرد. نانسی ماه سختی رو پشت سر گذاشت، اما در پایان تونست کاملا احساس کنه که آماده است تا خودش رو دوست داشته باشه و از خودش مراقبت کنه. نانسی 28 روز بعد رو صرف این کرد که همه اجزای وجودش رو همون طور که بودن دوست داشته باشه. اون به من گفت که به در آغوش کشیده شدن و بوسیده شدن نیاز داره و به همین دلیل خودش رو در آغوش کشید و بوسید. اون کاملا خودش رو بخشید. بالاخره اون احساس کرد که آرامش داره. نانسی با من تماس گرفت و گفت که تصمیم گرفته پوست صورتش رو بکشه. اون گفت که با پذیرفتن پیری حالا میتونه جوونی رو در سطحی کاملا جدید بپذیره. اون میخواست بدونه که به نظر من هنوز از پیری فرار میکنه یا نه. برای مدتی با هم صحبت کردیم و کاملا روشن بود که چهره نانسی به عمل جراحی نیاز نداره. اما این تصمیمی بود که به اون در زندگی شخصیش اقتدار و توان میداد. نانسی به شغل آرایشگری مشغوله. براش توضیح دادم که خیلی از آدما خودشون رو همونطور که هستن دوست دارند. اما انتخاب میکنن که سبیل‌ها و موهای زائد بدنشون رو بتراشن. ما این کارها رو انجام میدیم تا بهتر به نظر برسیم. و تا زمانی که این ماییم که انتخاب میکنیم و از خودمون فرار نمیکنیم، این کار اشکالی نداره. نانسی توضیح داد که همه چیز در زندگیش به شکلی معجزه‌وار در جای مناسبی قرار گرفته. روزی در مصب جراح پلاستیک که به صورت پاره وقت در اونجا مشغول به کاره، پرستاری ازش پرسیده بود که آیا دوست داره چهرش رو با برنامه کامپیوتری بازسازی و بهینه کنه. نانسی پیش خودش فکر کرده بود که این کار میتونه جالب باشه. چهره طراحی شده نانسی اون رو در تصمیمش جدی‌تر کرده بود. چند ماه بعد نانسی این اتفاق رو برای همسرش تعریف کرد. همسرش بدون به زبون آوردن چیزی میگه که اگه نانسی دوست داره پوست صورتش رو بکشه، اون هزینه های عمل جراحی رو پرداخت میکنه. نانسی میگفت که اون موقع احساس کرده که همه چیز در زندگیش در جای مناسبی قرار داره. اون این عمل جراحی رو انجام داد و حالا احساس خوبی درباره خودش داره و از نتیجه کار راضیه. درد و رنج نانسی موجب شد که اون از درون روی خودش کار کنه. با تحول درون نانسی تونست ظاهرش رو هم تغییر بده. دردها و رنجهای ما میتونن بزرگترین معلمهای ما باشن. درد و رنج ما رو به سوی راه نمایی میکنه که هرگز خودمون به تنهایی به سمتش حرکت نمی کنیم. چند نفر دوست دارن 20 سالی رو تو درد و رنج بگذرونن تا سفر روحشون رو به سرانجام برسونن. اگه من این همه دچار درد و رنج نشده بودم، هنوز هم در حال مصرف مواد مخدر بودم و احتمالاً حالا در سواحل میامی روی یکی از این قایق‌های تند رو آفتاب می‌گرفتم. نکات مثبت و منفی زندگیم هر دو با هم من رو به این جایی که امروز در اون هستم آوردن. آیا دوباره انتخاب می‌کنم که همین درد و رنج‌ها رو تحمل کنم تا به اون چه هم‌اکنون رسیدم برسم؟ پاسخ به این سوال بله است. من دردها و گذشتم رو موهبتی بزرگ می‌دونم. پیش از اون که تاریکی‌های وجودم رو بپذیرم، از اونها نفرت داشتم. از درد و رنج ناراحت می‌شدم و کسانی رو که بدون درد زندگی می‌کردن رو دوست نداشتم. مدت‌ها طول کشید تا مسئولیت کارهام رو پذیرفتم. به سختی تلاش می‌کردم تا مسئولیت چیزی رو نپذیرم. این وضع تا زمانی ادامه داشت که تصمیم گرفتم زندگیم رو تعالی ببخشم و متوجه شدم که خداوند می‌خواد چیزی به من یاد بده. متوجه شدم که در تاریکی‌های وجودم هدایایی نهفته است. امروز مسئولیت تمامی رویدادهای گذشتم رو می‌پذیرم تا اون چه لازمه رو یاد بگیرم و اونجایی که لازمه رو برم. پذیرفتن مسئولیت کاری عظیمه. خیلی از ما اومدیم تا مسئولیت کارهای خوبمون رو در زندگی بپذیریم. اما خیلی وقتا از پذیرفتن مسئولیت اتفاقای ناگوار شونه خالی میکنیم. زمانی که مسئولیت زندگی رو به شکل کامل میپذیریم، هر چیزی میتونه به ما اقتدار ببخشه. حتی اگه احساس کنیم آسیب دیدیم و یا به دلیل اتفاق احساس شرم کنیم هم با این احساس که هر اتفاقی به ما کمک میکنه تا به آرزوهامون برسیم یا در سفر روح پیش بریم میتونیم احساس آرامش کنیم. میتونیم به خودمون نگاهی بندازیم و بگیم این جهان بوم سفیدیه و این اتفاق مثل نقشی روی این بوم به من درسی ارزشمند میده. ما مسئول هر اتفاقی هستیم که در زندگیمون رخ میده. ما به هستی میگیم من منشأ واقعیت‌های زندگیم هستم. این نقطه اقتداریه که از اون میتونید زندگی خودتون رو متحول کنید. تا زمانی که مستقیم به گذشتتون نگاه دقیقی نکنید و با مسائل گذشتتون روبرو نشید، سنگینی اون رو همیشه حس میکنید و گذشته در زندگیتون تکرار میشه. روانشناسی به نام رولو می دیوانگی رو انجام دادن کارهای تکراری و انتظار نتیجه متفاوت داشتن تعریف کرده. باید از گذشته خودمون درس بگیریم و اون بخش‌هایی از وجودمون رو که انکار کردیم دوباره به یاد بیاریم. این راهیه که میشه از طریق اون این چرخه رو شکست. افرادی که از تجربه‌های بد درس گرفتن، مسئولیت احساس‌هاشون رو پذیرفتن و آگاهانه تعهد دادن که زندگیشون متفاوت باشه، به ندرت دوباره گذشته خودشون رو تکرار می‌کنن. اگه با آگاهی به زندگی خودمون نگاه کنیم، میتونیم تصمیم‌های تازه و متفاوت بگیریم مبنی بر این که دوست داریم زندگیمون چطوری باشه. تغییر در درک چیزیه که همگی بهش نیاز داریم. برای تغییر در درک باید هر لحظه از گذشته خودمون رو جستجو کنیم تا تفسیری اثرگذار پیدا کنیم که به ما اجازه بده مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم. هر لحظه در حال تلف کردن انرژی ارزشمندی هستیم تا دیگران رو درباره اون چه در زندگی خودمون دوست نداریم مقصر بدونیم. اما این مسیری که در اون قدم برمی‌داریم بن‌بسته. همیشه زمانی که قربانی شرایط و موقعیت‌ها هستیم درد می‌کشیم. درد ما در این وضعیت ناامیدی و ناتوانیه. اما جالبه که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اتفاقی به دلیلی خاص رخ میده. برای هر رویدادی که در زندگیتون رخ میده، موهبتی ببینید و به همین دلیل سپاسگزار باشید. هر کلمه، اتفاق و شخصی که نسبت بهش حساس هستید، نیاز به مرور، روبرو شدن، جایگزینی و پذیرفته شدن داره. لازمه که رویدادهای گذشته رو تا زمان نمایان شدن این حساسیت‌ها به یاد بیاریم. بعد با اون رویداد روبرو بشیم و واقعیت این رویداد رو به عنوان بخشی از گذشته خودمون بپذیریم. لازمه که کاملا آگاه باشیم که این رویداد چه اثری روی زندگی ما داشته. بعد از زاویه‌ای تازه به این رویداد نگاه کنیم. این دیدگاه جدید به ما کمک میکنه تا احساسات منفیمون رو با احساسات مثبت عوض کنیم. با انتخاب تفسیر و دیدگاهمون از رویدادهای زندگی میتونیم زندگیمون رو کنترل کنیم. چون این کاری موجب میشه بتونیم گذشته انکار شده خودمون رو بپذیریم و حساسیت هامون از بین خواهند رفت. باید تفسیرها و دیدگاههایی رو انتخاب کنیم که زندگیمون رو جلو میبره، نه دیدگاههایی که موجب میشه احساس ناامیدی و تنهایی کنیم. باور من اینه که خلق تفسیری جدید ساده ترین راه برای تبدیل رویدادی منفی به رویدادی مثبته. هر اتفاقی که در جهان ما رخ میده، رویدادی عینی و واقعیه. این رویدادها معنایی درونی و پنهان ندارند. هر کدوم از ما جهان رو با عینک خاص خودمون میبینیم و به همین دلیل هر کدوممون رویدادهای یکسان رو به شکل‌های متفاوت درک میکنیم. این درک‌ها و تفسیرهای ماست که روی احساساتمون اثر میذارن، نه اون رویداد خاص. این درک‌ها و تفسیرهای ماست که مسئولیتمون رو انکار میکنه و دیگران رو مقصر میدونه. چه کسی رو به دلیل خودخواهیتون مقصر میدونید؟ دلیل اعتیادتون و شکست‌هاتون رو چه کسی میدونید؟ حالا وقت اون رسیدی که قربانی بودن رو متوقف کنید. مسئولیت خودخواهی هاتون، اعتیادتون و شکست هاتون رو بپذیرید. هر کدوم از ما باید مشکل چسبیدن به دیدگاهی قدیمی و ناقص از خودمون و زندگیمون رو بپذیریم. هر کدوم از ما باید آگاهانه تصمیم بگیریم با تغییر دیدگاه و تفسیرهامون دنیای خودمون رو تغییر بدیم. اگه تفسیرتون از معنی کلمه‌ای رو تغییر بدید، نه تنها حساسیت منفیتون نسبت به اون تغییر میکنه، بلکه همین کلمه میتونه به شما اقتدار و توان بده. در اینجا تمرینی آوردم که به شما کمک میکنه تفسیرهاتون رو تغییر بدید. واژه‌ای رو که نسبت بهش حساسیت منفی دارم و دوست ندارم کسی من رو به اون نام بخونه در نظر میگیرم. کلمه‌ای که میخوام تفسیری جدید براش خلق کنم، واژه زشته. به خاطراتم برمیگردم و رویدادی رو در زندگیم پیدا میکنم که موجب درد و رنجم شده و باعث شده قضاوتم در باره کلمه زشت شکل بگیره. موقعی که گذشته رو مرور میکنم، پدرم رو به خاطر میارم که موقعی که کودکی بیش نبودم، برای مسخره کردنم از کلمات دماغ گنده و دهاتی استفاده میکرد. تفسیر من از این رویداد این بود که پدرم من رو دوست نداره و فکر میکنه من زشتم. میدونم که این احساس مدتها همراه هم بوده. بنابراین، حالا لازمه که با این رویداد روبرو بشم. به خودم اجازه میدم تا احساس رنجش، مسخره شدن و خجالت رو که به اون دوران باز میگرده تجربه کنم. بعدش شروع میکنم به خلق تفسیری تازه از اون رویداد تا بتونم زشت رو بپذیرم. تفسیرهای تازه مثبت شامل اینها میشن. 1. من زیبا هستم. به همین دلیل پدرم در کنار من احساس نگرانی داره. تنها راهی که اون برای روبرو شدن با این نگرانی بلده، صدا کردن من با اسمهایی که به نظرش بامزن. 2. پدرم فکر میکرد این کلمات جالب و بامزه هستند و به همین دلیل این کلمات رو با علاقه برای صدا زدن من استفاده میکرد. 3. پدرم به قدری منو دوست داشت که میخواست منو برای زندگی واقعی در جهان آماده کنه. اون فکر میکرد با کم اهمیت جلوه دادن زیباییم از من محافظت میکنه. تفسیرهای قدیمی منفی شامل اینها میشدن. 1. پدرم از من متنفر بود و میخواست برای کل طول زندگیم به من آسیب وارد کنه. 2. پدرم فکر میکرد من واقعا زشت هستم و تصور میکرد تنها راه برخورد با این مسئله مسخره کردنمه. حالا میتونم به همه این تفسیرها نگاه کنم و ببینم کدومشون بهم احساس خوبی میدن و کدومشون موجب میشن احساس بدی داشته باشم. بعد میتونم انتخاب کنم که تفسیرهای قدیمی منفی رو با تفسیرهای جدید و مثبت عوض کنم. همیشه از خودم سوال میکنم، آیا این تفسیر به من اقتدار و توان میبخشه یا از توان و اقتدارم کم میکنه؟ آیا این تفسیر موجب میشه احساس قدرت کنم یا احساس ضعف؟ اگه گفتگوی درونی دارید که از قدرتتون کم میکنه، تا زمانی که خودتون این گفتگوی درونی رو با گفتگوی مثبت عوض نکردید، هیچ اثری روی شما نخواهد داشت. اما خیلی از ما اراده قوی در این کار داریم و اعتیادمون به درد و رنج به تفسیرهای جدید اجازه خودنمایی نمیدن. به همین دلیل مهمه که این موارد رو روی کاغذ بیاریم و از زوایای مختلف بهشون نگاه کنیم. همین عمل نوشتن این کلمات روی کاغذ احساساتی رو که به این رویدادها وابسته هستن تا حدودی خونسا میکنه. زمانی که آماده ایم تا کمی با تفسیرامون بازی و شوخی کنیم، میتونیم انتخاب‌های خودمون رو دوباره بررسی کنیم. وقتی که این احساس‌های منفی رو از تاریکی به روشنایی میاریم، به اونها فرصت بهبود میدیم. تفسیر جدیدی که در این مورد انتخاب کردم اینه که پدرم به قدری من رو دوست داشت که میخواست منو برای زندگی واقعی در جهان آماده کنه. اون فکر میکرد با کم اهمیت جلوه دادن زیباییم از من مراقبت میکنه. این تفسیر رو انتخاب کردم چون موجب خندم میشد. زمانی که این تفسیر رو روی کاغذ می آوردم به نظرم کمی مسخره می رسید. اما موقعی که چشمامو بستم و از خودم سوال کردم که چه تفسیری روحم رو ارضا می کنه، این تفسیر در نظرم اومد. وقتی که این تفسیر رو انتخاب کردم، تونستم بدون احساس رنج ها و درد های گذشته کلمه زشت رو بپذیرم. حالا دیدگاه هم نسبت به این مسئله تغییر کرده و حتی عادت قدیمی پدرم به نظرم جالب و شیرین میاد. بدون توجه به انگیزه های پدرم، حالا با این واقعیت در گذشتم احساس آرامش میکنم. دیگه با این ترس تو جامعه گام بر نمیدارم که مبادا کسی فکر کنه من زشتم. و علاوه بر اون، احساس زشت بودن رو هم روی دیگران فرافکنی نمی کنم. هدیه زشت بودن، آزادی در بیرون اومدن از خونه، بدون آرایش و شونه کردن موهام و همزمان احساس خوبی داشتنه. میتونید از این تمرین درباره هر رویداد و کلمه‌ای که باهاش مشکل دارید استفاده کنید. خانمی رو میشناختم که رویدادی ناگوار رو تو زندگیش تجربه کرده بود. اون در اتفاقی ناراحت کننده با اسلحه تهدید شده بود و بهش تجاوز کرده بودن. این خانم تفسیری منفی از این رویداد رو 15 سال به دوش کشیده بود و با پذیرفتن تفسیر مثبت از این رویداد مشکل داشت. ازش خواستم تا تلاش کنه و 3 تفسیر مثبت و 2 تفسیر منفی از این رویداد رو روی کاغذ بیاره. اون به وضوح میدید که تفسیرهای منفی از این رویداد از توانش کم میکنن و موجب درد و رنجش میشن. به همین دلیل اون ابتدا تفسیرهای منفی رو روی کاغذ آورد. تفسیرهای منفیش شامل این موارد بودن. تفسیر اولش این بود که از اونجایی که فردی عصیانگر بودم و از پدر و مادرم نفرت داشتم، به شکل تحریف کننده لباس می پوشیدم و بالاخره اون چرا هم که شایسته این رفتار بود سرم اومد. و تفسیر دومش این بود که من فردی بدبخت و بیچارم که ارزشی نداره. لیاقت من همین سوء استفاده هاست. و تفسیرهای مثبتش اینها بودن. اولین تفسیر: من دختری ساده بودم که راهش رو گم کرده بود و دوست داشت به جایی و چیزی تعلق داشته باشه. این رویداد راهنماییم کرد تا آگاه‌تر بشم و دقتم رو تو زندگی بیشتر کنم. دومین تفسیر: این رویداد در واقع نوعی موهبت در لباس رنج بود. پس از این اتفاق یاد گرفتم که چطوری به خودم و بدنم احترام بذارم. و سومین تفسیرش این بود: یاد گرفتم که دیگه هرگز احساس قربانی بودن نداشته باشم. این رویداد زنگ بیدار باش و نقشه الهی بود برای آگاهی نسبت به خود معنویم. زمانی که هنا تمام این تفسیرها رو روی کاغذ آورد، درک کرد که با یک انتخاب روبروست. با توجه به اینکه هنا گمان می‌کرد که رسیدن به تفسیری مثبت غیر ممکنه، در ابتدا تفسیرهای منفی رو آوردیم. موقعی که کارمون تموم شد، هنا تونست تفسیرهای دیگه‌ای رو هم خلق کنه که همگی به اون توان و اقتدار می‌دادن. اون حتی قبول کرد که تفسیر مثبتی رو که انتخاب کرده واقعیت داره. اون از بین تفسیرهای مثبت تفسیر دوم رو انتخاب کرد. به محض اینکه هنا تصمیم گرفت دیدگاهش رو نسبت به این رویداد تغییر بده، تونست 2 واژه هرزه و نفرت انگیز رو که چیزی حدود 15 سال در زندگیش نقش ایفا می کردن بپذیره. با اجازه دادن به این ویژگی ها برای اینکه بتونن هدایای خودشون رو تقدیم کنن، هنا به نقاط مقابل این ویژگی ها اجازه داد تا خودشون رو آشکار کنن. با افتخار و زیبا ویژگی هایی بودند که هنا آرزوشو داشت و حالا به این بخش های جدایی ناپذیر وجودش دسترسی پیدا کرده بود. با آگاهی بیشتر کاملا روشن میشه که انتخاب تفسیرهای اقتدار بخش مسئولیت شماست. گاهی قربانی بودن ساده تره. دیدگاه منفی موجب میشه موارد منفی بیشتری وارد زندگیتون بشن. هرچی بیشتر از هدایای زندگی آگاه بشید، سریع‌تر میتونید تفسیر مناسبی از رویدادهایی که براتون رخ میده رو انتخاب کنید. اتفاقهای ناگوار برای خیلی از ماها رخ میده. این رویدادها بخشی از زندگیه. قدرت بخشیدن به خودتون در این رویدادها به شجاعت نیاز داره. نمونه شجاعانه دیگه زندگی خانم جوونی به نام جولیا. جولیا برای چندین سال ناامیدانه دوست داشت صاحب فرزندی بشه. موقعی که اون بالاخره باردار شد، به همراه همسرش سر از پا نمی‌شناختن. تو هفته 14 بارداری، جولیا متوجه شد که در حال خونریزیه. در حالی که ترسیده بود، به سرعت خودش رو به پزشک رسوند. آزمایش‌های پزشکی نشون دادن که فرزندش مرده. جولیا نابود شد. اون روزها در غم از دست دادن فرزندش گریه می‌کرد. زمانی که فرزند از دنیا رفته هنوز تو شکمش بود، این فرصت رو داشتم تا به جولیا مشاوره بدم. ازش پرسیدم که تفسیرش از این رویداد ناگوار چیه؟ جولیا شروع کرد به گریه کردن و گفت: من به اندازه کافی خوب نیستم تا این بچه رو به دنیا بیارم. سوء مصرف مواد مخدر قبل از بارداری دلیل این مسئله بوده. جولیا علاوه بر رنج طبیعی از دست دادن فرزندش، خودش رو مقصر میدونست. بعد از کمی گفتگو برام روشن شد که جولیا میخواد به این رویداد ناگوار رنگ و بوی معنوی بده و اون رو از حالت ساده اتفاقی ناگوار که ممکن بوده برای هر کسی رخ بده خارج کنه. موقعی که کارمون رو شروع کردیم، جولیا دوست داشت در ابتدا تفسیرهای منفی رو روی کاغذ بیاره. اولین تفسیر منفیش این بود که من هرگز نمیتونم بچه رو سالم به دنیا بیارم چون از نظر ژنتیکی مشکل دارم. و دومین تفسیر منفیش این بود که من به دلیل سقط جنین هایی که دوستان و افراد خانوادم انجام دادن در حال تنبیه شدنم. بعد از جولیا خواستم تا تفسیرهای مثبتش رو هم بنویسه. اون سه مورد رو یادداشت کرد. اولین تفسیر مثبتش این بود که من در حال آماده شدن برای به دنیا آوردن بچه‌ای هستم که دوستش خواهم داشت و ازش مراقبت خواهم کرد. دومین تفسیرش رو این طور نوشته بود که این نکته نشون میده که آرزوی من برای داشتن فرزند واقعیه. دیگه در این مورد هیچ تردیدی ندارم. و آخرین تفسیر مثبتش این بود که درد جدایی و از دست دادن این بچه باعث شد تجربه‌ای کسب کنم تا بتونم مادر بهتری باشم. جولیا انتخاب کرد تا آخرین تفسیر مثبت رو بپذیره. اون میتونست قدرت این تفسیر رو تو وجودش احساس کنه. با دونستن اینکه هیچ تصادفی وجود نداره، جولیا میخواست این بچه رو به دلیل هدیه‌ای که بهش داده بود همواره به خاطر داشته باشه، به جای اینکه درد و رنج از دست دادن اون تو ذهنش باقی بمونه. این واقعا از عشق و شجاعت درونی اون سرچشمه می گرفت. از جولیا خواستم تا زندگیش رو ادامه بده و خودش رو برای فرزندی دیگه آماده کنه. هر کدوم از ما باید بپذیریم و اطمینان داشته باشیم که اگر اونچه رو که برای پاک کردن گذشته لازمه انجام بدیم و رنج هامون رو بپذیریم، هدیه منحصر به فرد اونها رو پیدا می کنیم. این هدایا مثل گنجیه که تو تاریکی پنهانه. اگه اجازه بدیم، حسی به ما بیشتر از چیزی که تصورش رو داشته باشیم میده. هر کدوم از ما با مأموریتی متفاوت پا به این جهان میذاریم و این وظیفه ماست که این مأموریت رو کامل کنیم. با این دیدگاه متوجه میشید که تمام اتفاقها تو گذشته شما فرصتی رو برای یاد گرفتن، رشد کردن، تغییر کردن و کشف کردن فراهم میکنه. زمانی که ما با گذشته خودمون آشتی می‌کنیم، فرایند پس گرفتن فرافکنی‌هامون ساده‌تر میشه. این هیجانات و رفتارهای انکار شده، توان و ظرفیت ما برای عالی بودن رو به هدر میده. موقعی که ویژگی رو در خودتون انکار می‌کنید، بخشی از وجودتون که می‌خواد کامل باشه رو انکار می‌کنید. ما ویژگی‌های درونی خودمون رو بدون اینکه بدونیم، روی کسانی که دوستشون داریم و کسانی که ازشون نفرت داریم فرافکنی میکنیم. ما نمیتونیم بعضی ویژگی‌ها رو بپذیریم چون بیش از اندازه قضاوت و انتقاد میکنیم. ما شهامت کافی برای اعتراف به اشتباه و پذیرفتن مسئولیت‌های خودمون رو نداریم. ما از ناقص بودن هراس داریم و نمیدونیم اونچه در دیگران دوست نداریم در واقع همون چیزهایی هستن که در خودمون ازشون نفرت داریم. ما می ترسیم که قدرت و توانایی هامون باعث تنهاییمون بشه، چون اونچه در اطراف خودمون می بینیم چیزایی عادی و معمولی هستن. همچنین ما از طرد شدن هراس داریم و به همین دلیل همیشه در حال نشون دادن توانایی های خاص خودمون هستیم و تصور می کنیم که این راهی برای نجاته. جالبه که این کار رو تا زمانی انجام میدیم که دیگه حتی توانایی تحمل خودمون رو هم نداریم. بعد احساسات و هیجانات مسموم ما به قدری دردناک میشن که موقعیت‌هایی تو زندگیمون به وجود میارن تا دائما بی ارزش بودنمون رو به ما نشون بدن و به ما ثابت کنن که شایسته رسیدن به رویاهای خودمون نیستی. تنها خود شما میتونید این دور باطل رو متوقف کنید. فقط شما میتونید بگید دیگه کافیه. من شکوهم رو میخوام. من لیاقت، ذکاوت و خلاقیت دارم. سالهای سال نمیتونستم به دوستای نزدیکم اعتماد کنم. همچنین باور داشتم که نمیشه در حالت کلی به مردا اعتماد کرد و اگه مردها فرصت داشته باشن حتما خیانت میکنن. هرگز فکر نمی کردم که این بی اعتمادی به خودم مربوط بشه. بالاخره یه روز یه نفر باعث آگاهیم شد و به من گفت که در حال فرافکنی بی اعتمادی خودم روی دیگران به ویژه مردها هستم. به سرعت با این حرفش مخالفت کردم. بدون شک خودم رو فردی قابل اعتماد می دونستم. ناگهان فکر کردم که بعد از اولین مشاجره با هر مردی که تو زندگیم بود، به فکر مرد مناسب بعدی می افتادم، حتی بدون اینکه درباره تمام کردن رابطه‌مون با هم صحبتی کنیم. به دلیل اینکه فقط به این مسئله فکر می کردم، به سادگی می تونستم اون رو در خودم انکار کنم. به محض اینکه بی اعتمادی رو در خودم پذیرفتم، تونستم فرافکنی کمبود اعتماد روی دیگران رو متوقف کنم. کشف این نکته که این من بودم که در روابط مشکل ایجاد می کردم خیلی برام ناراحت کننده بود. اولین واکنشم بیزاری از این ویژگی در درونم بود، چون احساس می کردم این بخش بیمار در درونمه. چشم هام رو بستم تا بتونم با این شخصیت بی اعتماد در درونم گفتگو کنم. اولین تصویری که به ذهنم رسید دختری کوچیک و ظریف بود که با دیدن هر مردی از ترس می لرزید. اسمش سوزان ترسو بود. زمانی که ازش پرسیدم برای شفا یافتن به چه چیزی نیاز داره، پاسخ داد: به محبت. دیدن این تصاویر و آگاهی از ترس اون موجب برانگیخته شدن محبت در درونم شد. به خودم اجازه دادم تا ترسم رو احساس کنم و در حالی که چشمام بسته بود سوزان ترسو رو در آغوش گرفتم. محبت به خودمون نکته‌ای ضروریه. در نبود محبت احساس ترس و بیزاری از خودمون داریم. از اونجایی که نمیتونیم به صراحت از خودمون نفرت داشته باشیم، این نفرت رو روی جهان فرافکنی میکنیم. ما ترجیح میدیم به جای اینکه قربانی خودمون بشیم، قربانی چیزهای بیرونی تو این دنیا بشیم و با مقصر دونستن جهان اطرافمون میتونیم از درد و رنج روبرو شدن با خودمون دوری کنیم. حالا زمان اون رسیده که به همه کسایی که تو زندگیمون هستن و رفتاری نامناسب باهاشون داشتیم، یعنی پدر، مادر، همراهان، رئیس و دوستان و غیره، با صداقت نگاه کنیم. فهرستی از این افراد و ویژگی‌هایی در اونها که موجب تحریک واکنشی در شما میشه تهیه کنید. این فرایندی از کشفی دائمیه. زمانی که لایه‌ای از ویژگی‌های درونی خودتون رو میپذیرید، لایه‌ای دیگه خودش رو نشون میده. هر دلخوری و رنجشی که تو خودتون نگه میدارید، پرچم قرمزیه که نشون میده شما هنوز حساسیتی دارید که ممکنه هر لحظه تحریک بشه. جوان گاتوزو تو کتابش به نام دوره آموزش عشق تمرینی ساده رو معرفی میکنه که از کنکیز یاد گرفته. تو این تمرین باید اسم کسی رو که روی شما اثر گذاشته یا به عبارتی باعث تحریکتون شده رو در بالای صفحه بنویسید. بعد خطی رو از زیر اسم اون تا مرکز صفحه بکشید و هر چی رو درباره این فرد دوست دارید سمت راست این خط یادداشت کنید. و مواردی رو که درباره اون دوست ندارید سمت چپ این خط بنویسید. حتی اگه از کسی بدتون میاد، حتما میتونید چند مورد رو در اون پیدا کنید که باهاشون مشکلی ندارید. فهرست شما ممکنه چیزی شبیه به این باشه. اسم کسی که باعث تحریکتون شده مثلا مارتاست. موارد مثبت در اون به طور مثال خوش سلیقه و علاقه‌مند به کار میتونن باشن. که در ستون سمت راست اونا رو می نویسید. موارد منفی هم که در ستون سمت چپ نوشته می شن ممکنه اینها باشن: احساساتی، تنبل، شلخته و جلف. حالا جلوی هر عبارت در ستون سمت راست این جمله رو بنویسید و کاملش کنید. زمانی که فلان مورد هستم خودم رو دوست دارم. در مثال ما این شکلی می شه: زمانی که خوش سلیقه هستم خودم رو دوست دارم. زمانی که به کارم علاقه دارم خودم رو دوست دارم. بعد جلوی هر عبارت در ستون سمت چپ این جمله رو بنویسید و کاملش کنید: موقعی که فلان جور هستم خودم رو دوست ندارم. که در مورد مثال ما اینجوری میشه: موقعی که تنبل هستم خودم رو دوست ندارم. موقعی که شلخته هستم خودم رو دوست ندارم. موقعی که احساساتی هستم خودم رو دوست ندارم. موقعی که جلف هستم خودم رو دوست ندارم. این راهی ساده برای درک این نکته که اون چه در دیگران میبینین در واقع به خود شما مربوط میشه. یه روز یکی از دوستان به نام لوری با هم تماس گرفت. اون در دوره های آموزشیم شرکت کرده بود. متوجه شدم که لوری حسابی عصبانیه. یکی از همکلاسی‌های قدیمی دانشگاهی لوری بهش گفته بود که تو برنامه‌ای که با هم طرح کرده بودن شرکت نمی‌کنه و این رفتارش لوری رو ناراحت کرده بود. اون بهم گفت که کریستینا آدمی لوس، خودخواه و مغروره و طوری رفتار می‌کنه که انگار عقل کله. به آرومی برای لوری توضیح دادم که وقتی کسی موجب ناراحتی ما میشه در حقیقت نشون دهنده اینه که ما ویژگی‌های انکار شدمون رو روی اون فرافکنی می‌کنیم. لوری پافشاری می‌کرد که در این مورد خاص اینجوری نیست. اون باور داشت که کریستینا بالاخره ذات واقعیش رو به لوری نشون داده. از لوری خواستم مواردی رو که در کریستینا دوست داره و همینطور نکاتی که در اون نمی‌پسندیده رو روی کاغذ بیاره. فهرست اون به این شکل بود: اسم کسی که من رو تحریک میکنه، کریستینا. موارد مثبت در مورد کریستینا: توانایی رهبری، به دل نشستن، معنوی، موفق و زیبا. موارد منفی در مورد کریستینا: خودمحور، خودخواه، مغرور، عقل کل و بی‌توجه. لوری با در نظر گرفتن تمام نکات مثبت جمله مربوط به هر ویژگی رو اینطوری نوشت: زمانی که رهبری گروهی رو به عهده میگیرم، زمانی که دلنشین هستم، زمانی که فردی معنوی هستم، زمانی که موفق هستم و زمانی که احساس زیبایی میکنم، خودم رو دوست دارم. بعد جملات مربوط به ویژگی‌های منفی رو به این شکل نوشت: موقعی که خودمحور هستم، موقعی که خودخواه هستم، موقعی که مغرور هستم، موقعی که عقل کل هستم و موقعی که بی توجه هستم، خودم رو دوست ندارم. لوری متوجه شد که ویژگی‌های مثبت کریستینا رو نمی‌پذیره. ویژگی های مثبت کریستینا اونهایی بودن که لورین نمیتونست تو خودش ببینه و اون در واقع با فرافکنی این ویژگی ها روی کریستینا تمام اقتدارش رو به کریستینا بخشیده بود. زمانی که کریستینا لوری رو ناامید کرد و نقصهاش رو به اون نشون داد، لوری احساس کرد که فریب داده شده. موقعی که اون متوجه شد، این خانم کامل معنوی زیبا و دلنشین مشکلاتی داره که در حقیقت مشکلات لوری رو به خودش نشون میده و پررنگشون میکنه، مسئله حادتر شد. لوری به اندازه ویژگی های انکار شدش رو روی کریستینا فرافکنی کرده بود که وقتی کریستینا خود واقعیش رو نشون داد، احساس گمگشتگی کرد و حسابی از دست کریستینا عصبانی شد. برای از بین بردن این حساسیت ها، لوری باید بخش‌هایی از وجودش رو که روی کریستینا فرافکنی کرده پس بگیره. به لوری گفتم که توی نامه تمام احساساتش رو برای کریستینا توضیح بده. لازم نبود حتما این نامه رو برای کریستینا بفرسته. اما مهم بود که لوری بتونه تمام خشم و ناراحتی رو که احساس می‌کرد بیان کنه و رو کاغذ بیاره. زمانی که لوری نوشتن نامه رو به پایان رسوند، تصمیم گرفته بود که دیگه نمیخواد اقتدارش رو به کریستینا یا هیچ کس دیگه‌ای واگذار کنه. لوری آماده بود تا زیبایی، موفقیت، شکوه، معنویت و ویژگی‌های راهبری خودش رو بپذیره. لوری یکی پس از دیگری این ویژگی‌ها رو تو وجود خودش پذیرفت. اون تمام فرافکنی‌های مثبت و منفیش رو به یاد آورد. پذیرفتن ویژگی‌های مثبت برای لوری سخت‌تر از پذیرفتن ویژگی‌های منفی بود. در واقع به محض اینکه ویژگی‌های مثبت رو پذیرفت، حساسیتی نسبت به ویژگی‌های منفی در اون باقی نمی‌موند. موقعی که ما ویژگی رو در یک طرف ترازو می‌پذیریم، همین پذیرش موجب میشه ویژگی که در نقطه مقابل قرار داره به حالت تعادل برسه. کریستینا برای لوری به کانال و کاتالیزوری تبدیل شد تا زیبایی و شکوهش رو درک کنه. افراد مختلف به زندگی ما وارد میشن تا به ما کمک کنن تمامیت و کامل بودن خودمون رو دوباره احیا کنیم. حاشیه‌ای که بیشتر ماها با توجه به اون خودمون رو قضاوت میکنیم بسیار باریکه. اگر همه خوبی ها در یک طرف باشه و بدی ها در طرف دیگه، بیشتر ما در حال تعادل زندگی می‌کنیم و مقداری از خوبی‌ها و مقداری از بدی‌ها در هممون هست. لازمه یاد بگیریم که چطور با تمام ظرفیت انسانی خودمون زندگی کنیم و در موردش احساس بدی نداشته باشیم. هر هیجان و احساس ما کاملاً انسانیه. باید تاریکی‌ها رو به طور کامل بپذیریم تا بتونیم نور رو بپذیریم. خداوند همیشه وجود داره، حتی اگه نتونیم حسش کنیم. اون در انتظار ماست تا به زندگی خودمون دعوتش کنیم. راه ورود اون از طریق دلهای ماست. زمانی که آماده باشیم دل خودمون رو به روی کل هستی باز کنیم و تو هر چیزی به جای بدی به دنبال نیکی باشیم، قادر به حس کردن خدا میشیم. در این صورت عشق رو خواهیم دید. باید بیاد داشته باشیم این ما هستیم که انتخاب میکنیم چطور نگاه کنیم. این ما هستیم که درخواست میکنیم در زندگی خودمون چه درسهایی رو یاد بگیریم. هر رویدادی بدون توجه به این که تا چه اندازه ترسناکه، هدیه‌ای برای شما داره. اگه شما هدیه خودتون رو دریافت کنید، من هم هدیه‌مو دریافت میکنم. چون که در دنیای روح من شما هستم و شما من هستید. تمرین های فصل هشتم. 1. چند دقیقه زمان صرف کنید و محیطی آروم رو به وجود بیارید. حالا چشم های خودتون رو ببندید و چند نفس عمیق و آرام بکشید. تجسم کنید که به آسانسور درونتون وارد شدید و 7 طبقه پایین میرید. موقعی که در آسانسور بسته میشه، خودتون رو در باغ درونتون پیدا میکنید. همینطور که دارید از زیبایی این باغ لذت میبرید، به سمت محل مخصوص خودتون برید. بعد از خودتون بپرسید، باورهای اصلی و کلیدی که زندگیم رو اداره میکنن چیا هستن؟ مدتی در این باره فکر کنید و بعد فهرستی از باورهای کلیدی خودتون رو روی کاغذ یادداشت کنید. دوباره چشمهای خودتون رو ببندید و اولین عبارتی رو که در فهرستتون نوشتید به یاد بیارید. سوالهایی که در ادامه عنوان میشن رو از خودتون بپرسید. زمانی رو صرف این کنید که به پاسخهایی که از درونتون بیرون میان گوش بدید. سوال اول: آیا این واقعا باور خودمه یا اینکه اون رو از کس دیگه‌ای گرفتم؟ سوال دوم: چرا این باور در من هست؟ سوال سوم: آیا این باور به من قدرت میده؟ سوال چهارم: برای تغییر این باور حاضرم چه چیزهایی بدم؟ زمانی که پاسخ این سوالها را تو ذهنتون جستجو کردید، مدتی زمان صرف کنید و این پاسخها رو هم تو دفترچه‌تون یادداشت کنید. دو، نامه کوتاه به هر کدوم از باورهاتون در این فهرست بنویسید و از اون باور برای این که به شما خدمت میکنه تشکر کنید. حالا باور جدیدی رو خلق و جایگزین باور قبلیتون کنید. به خودتون شفاهی تعهد بدید تا به این باور جدید احترام بذارید. بعد چشم هاتون رو باز کنید و این باور قدرت بخش تازه رو هم روی کاغذ یادداشت کنید. 3. کلمه ای رو که هنوز نمیتونید به طور کامل بپذیرید یا دوست داشته باشید رو روی کاغذ یادداشت کنید. چشم هاتون رو ببندید و رویدادی رو در گذشته دور به یاد بیارید که طوری روتون اثر داشته که موجب شده این ویژگی برای شما ناراحت کننده بشه. حالا تفسیرتون رو از این رویداد روی کاغذ یادداشت کنید. پایین این تفسیر 5 تفسیر جدید از این رویداد رو هم یادداشت کنید. 3 تفسیر مثبت و 2 تفسیر منفی. اگه تفسیری به ذهنتون نمیرسه، در این مورد از دوستان و خانوادتون بخواید که به شما کمک کنن. فکر کردن درباره تفسیرهای جدید عملی خلاقانه است که به تمرین نیاز داره. به جای اینکه در یک تفسیر گرفتار شید، سراغ تفسیرهای دیگه برید. در این مورد قصد دارید تفسیری رو که موجب درد و رنج شما شده رها کنید. اگه سوالی دارید، میتونید به قسمت تفسیرهای تازه در فصل 8 مراجعه کنید.